جواب حالا ممیز مالیاتی رو بدم که این حساب کتاب من چیه، ایراداتی از حالا دفاتر در میارن که قابل حالا اثبات نیست، ممکنه اشتباهی باشه و از این منظر به بخش تولید و مولد جامعه صدماتی وارد میشه. در این حال میبینیم که یک فردی که یک درآمد مالیاتی خیلی کلانی داره، داره کارشو انجام میده، اون فرار مالیاتی خودشو با استفاده از حسابداران خوبه به یه شکلی پنهان میکنه که اصلا زیر چتر سازمانهای مالیاتی و ادارات مالیات نمیره. این موضوع رو شما بفرمایید چطور تحلیل میکنه؟
اگه بفرمایید من اول یه مقدار ببینید، به عنوان مثال تو همین سیستم مالیاتی که میفرمایید، اگر که ما سیستم مالیاتی داشتیم که واقعا متکی بر درآمدهای افراد مالیات ستانی میکرد، خب با وجود چنین سیستم مالیاتی همه احساس امنیت و احساس راحتی بهتری میکردن. به عنوان مثال فرض بکنید که ما 10 تا فعال اقتصادی باشیم که در یک حوزه خاصی مثلا رقیب هم دیگه باشیم، اگر هر 9 نفر دیگه بتونن به نوعی فرار مالیاتی انجام بدن و مالیات کمتری بپردازن، ولی من نوعی نتونم مثل اونها از زیر این مالیاتشون خالی بکنم، من از اون بازار حذف میشم. بنابراین این شکل مالیات ستانی که فعلا ما داریم، یعنی مالیات علی‌الرأسی که بر اساس مالیات سال گذشته تعیین میشه، این شکل مالیات ستانی مالیاتی است که همه در اون احساس ناامنی میکنن و احساس میکنن که در این سیستم مالیاتی اگر که مالیات به پردازن و مالیات واقعی پرداخت بکنن، احتمال داره که از این بازار به طور کلی حذف بشن و نتونن با بقیه رقابت بکنن. بنابراین همه به صورت بیسیک تلاش میکنن که از این پرداخت مالیات و تعیین مالیات به نوعی تفره برن. هر کی موفق تر باشه در این که مالیات رو نپردازه، رستگار میشه در این سیستم، در واقع توی بازار رقابت از بقیه قدم جلو میفته. فلذا این شکل مالیات ستانی که ما داریم فرهنگ مالیاتی رو خراب کرده. یعنی الان عموم مردم ما، عموم کسب ما، حتی اگر شما مالیاتی کمتر از مالیات واقعیشون رو ازشون بگیرید ناراضی هن. چرا؟ چون میگن بقیه از من کمتر دارن میدن، بقیه موفق شدن یه جوری مالیات کمتری بپردازن، رقابت بر سر مالیات نپرداختن است در این سیستم. ولی اگه مالیات به شکل قابل استکار مبتنی بر درآمدهای واقعی باشه که همه افراد کسب کردن و فرار مالیاتی رو جلوشو ببندیم، من اگه احساس کنم رقبای من هم مثل من مجبورن دقیقا منطبق بر درآمدی که دارن مالیات بپردازن، به هر حال احساس ناامنی کمتری میکنم. یک بازاری که شرایط برابره، من به واسطه مالیات پرداختن حذف نمیشم، بلکه مالیات هم مثل بقیه هزینه های من بخشی از هزینه های من رو تعیین میکنه و در واقع بخشی از فاضل هزینه های من خواهد بود که بقیه رقبای من هم در بازار همون هزینه رو خواهند داشت. این یه نکته. نکته دیگه که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که من یه مثال بزنم از همین بحث پزشکان. ببینید چندین سال قبل از این طرحی در کشور مطرح شد، طرح تحول نظام سلامت، یا این طرحی که به هر حال شاهد این بودیم که طی چند سال به هر حال درآمد پزشکان رو خیلی ارتقا داد، درآمد پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت میکردن به شکل قابل توجه ارتقا داد. اون زمانی که این طرح مطرح شد، یکی از توجیهایی که در مورد این طرح ارائه میشد این بود که ما یه پدیده‌ای داریم به اسم زیرمیزی و برای اینکه بتونیم این پدیده زیرمیزی رو مدیریت بکنیم در کسب و کار پزشکی، در شغل طبابت بتونیم زیرمیزی رو مدیریت بکنیم، راهش این هست که اون چیزی که اون پزشک میخواد از بیمار بگیره با عنوان زیرمیزی، خود دولت بهش بده. یعنی اومدیم این بار رو به عهده دولت انداختیم. طرح تحول سلامت گردش مالی بخش سلامت رو به شکل قابل توجهی بالا برد و یکی از اهدافش این بود که زیرمیزی رو حذف کنه. یعنی به جای اینکه پزشک از من مراجع زیرمیزی بگیره، واقعا خود دولت به اندازه‌ای که اون پزشک توقع داره ازش در واقع تقدیر بکنه و حق و زحمه بهش پرداخت بکنه. این شکل در واقع کار پاسخ نداد. ما یه حجم پول قابل توجهی رو ریختیم توی چاه ویلی که در واقع میخوایم به نوعی با استفاده از این تاکتیک جلوی زیرمیزی رو بگیریم، در حالی که راه حل مقابله با زیرمیزی این نیست. راه حل مقابله با زیرمیزی اینه که هر پولی خارج از روال مشخص و قانونی به حساب پزشک میره، یا حتی پولی اگه نقد به پزشک داده میشه، به هر حال این پول برای اینکه مبادله پذیر باشه باید تو حساب‌های مالی اون فرد بچرخه، به نوعی تو حساب‌هاش بشینه یا باهاش یک کالای داره ارزشی مثل مثلا دلار، سکه یا ملک باهاش خریداری بشه. اگه همه این بازارها به نوعی کنترل بشه و هر فردی سکه می‌خره رصد بشه، دلار می‌خره رصد بشه، ملک می‌خره رصد بشه، حساب‌هاش مجوزه میشه رصد بشه، جلوی کسب و کار ناسالم و مثلا پدیده‌ای مثل زیرمیزی رو میشه گرفت. ما اونجا رو نمیتونیم درست بکنیم، میایم یک هزینه برای دولت میفرزیم، میگیم خب مثلا شما اینقدر به پزشک بده که دیگه زیرمیزی نگیره، با همین منطق اینقدر باید به مأمور مالیات بدی که رشوه نگیره، اینقدر باید به قاضی بدی که رشوه نگیره.
خب این امکان پذیر هست آقای دکتر؟ اصلا امکان پذیره؟
این منطق نابود کننده ایه. ما اقشار زیادی رو داریم که به نوعی در معرض فساد هستن، هر کدوم از اینها رو بخوایم اضافه پرداختی بهشون داشته باشیم که بیا شما این مبلغ بیشتر رو بگیر که فساد نکنیم، این آیا تا حالا جواب داده؟
مثلا این اصلا آی دکتر این واقعا امکان پذیر هست؟ یعنی تضمینی براش وجود داره که شما بگی آقا من به این پزشک مثلا این
واقعا شما ببینید مثلا درصدی از درآمد گمرکی که سازمان گمرک میاد میگیره، خود سازمان گمرک جدا از اون بودجه عادیش یک درصدی از درآمد گمرکی رو هم دوباره به خود سازمان گمرک میپردازن. بابت چی توجیه شده؟ گفتن به گمرکی‌ها بیشتر بدیم که رشوه نگیرن. سازمان مالیاتی 2% از مالیات کل کشور که وصول میکنه دوباره بهش برمیگرده، به کارمنداش پرداخت میشه. برای چی؟ برای اینکه مالیاتگیرها رشوه نگیرن. یعنی ما با یک توجیه‌هایی از این دست اومدیم همیشه یک امتیازهایی به کسایی دادیم که در معرض فساد هستن ولی نتونسته واقعا جلوی فساد رو بگیره. خب ما همه اینها رو به نظرم میتونیم تعدیل بکنیم اگر و فقط اگر بیایم سیستم مالیمون رو به شکلی ساماندهی بکنیم که تراکنش های پولی به شکل قابل اتکایی رصد بشه و جلوی مفاسد اقتصادی رو بگیره. جاهای دیگه دنیا اگه یک مأمور مالیاتی پولی بیشتر از اون که درآمد عادیش هست وارد حسابش بشه یا یه دارایی بهش اضافه بشه که مثلا توجیه نشده باشه، بلافاصله میرن یقش رو میگیرن کجا آوردی. به همین ترتیب که شما میبینید نخست وزیر کشورها استیضاح میشه به خاطر فساد مالی، به همین ترتیبی که میبینید وزرای کشورها استیضاح میشن یا نمایندگان مجلس کشورها استیضاح یا در واقع برکنار میشن به واسطه فساد مالی. این فسادهای مالی چجوری کشف میشه؟ این فسادهای مالی از طریق همین سیستمی که رصد میکنه دارایی های افراد رو رهگیری میشه. خب ما تو این زمینه واقعا از دنیا عقبیم. موقعی ما میتونیم واقعا بازدارندگی ایجاد بکنیم نسبت به تخلفات مالی که در واقع رصد بکنیم شما این مأمور داره یا داره چه اتفاقی براش میفته، از کجا پول آوردیم.
آی دکتر حالا اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه به نظر شما چقدر میتونه در این زمینه کارساز باشه؟ نظر آقای عرب معدن رو هم در این زمینه میپرسیم. شما اول بفرمایید آی دکتر رضایی در مورد ماده 29 برنامه ششم توسعه که دولت مکلف میکنه که طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام بکنه و البته نمیدونم این شامل درآمدها و ورودیهای حالا پنهان آشکار هم میشه یا نه. فکر کنم چه قمه هست
این به نوعی صرفا درآمد کارمندان دولت از محل حقوقی که از دولت میگیرن رو رصد میکنه و الزاماً ارتباطی با این سیستم نداره. اون تا بخش دیگه از در واقع ماده 29 هست که به دارایی مسئولین اشاره میکنه.
دلیم.
و اون بحث دارایی های مسئولین به نوعی رفت به پولشویی پیدا میکنه. به نوعی در واقع ما اشرافی نداریم به دارایی مسئولین به دلیل اینکه همین سامانه های مقابله با پولشویی رو نداریم. شما مثلا یک مدیر دولتی رو میبینید، حالا من به همه مدیران دولتی جسارتی نمیکنم ولی بعضا داریم مدیر دولتی که قبل از اینکه سمت مدیریتی بگیره در یک مثلا خانه معمولی زندگی میکرد به شرایط اقتصادی معمولی ولی بعد از مثلا 10 سال 20 سال مدیریت میبینیم یک وضعیت عیونی پیدا کرده. واقعا هیچ مکانیزمی برای اینکه بریم بگیم آقای محترم شما این منابع مالی که به دست آوردی از کجا و به چه طریقی به دست آوردی نداریم. حالا ما سعی شده به نوعی حالا ماده 29 یک سازوکاری ایجاد بشه که حداقل مسئولین نسبت به دارایی هاشون و شفاف کردن دارایی هاشون به نوعی تکلیفی بهشون بار بشه که همین هم هنوز به طور قابل اتکایی اتفاق نیفتاده.
بله.
ولی به نظرم اگر ما سیستم های مقابله با پولشویی به صورت عام پیاده بکنیم، این ماده 29 و امثال اونم در کنار اون قرار میگیره. الان ما مثلا اومدیم به مدیران دولتی تکلیف کردیم که دارایی هاشون رو اعلام بکنن به عنوان مثال.
بله.
ولی آیا مکانیزمی برای راستی آزمایش داریم؟ اگر یک بزرگواری از هر طریقی یک مالی کسب کرده باشه و یک به قول معروف ویلایی، یک ملکی، یک دارایی خریداری بکنه و اعلام نکنه، همون که مثلا اخیرا دیدیم یک نماینده مجلسی از منزلش میلیاردها تومان پول سرقت شد به صورت عرض و به صورت ریالی، خب اینها اعلام نشده بوده. آیا کسی اصلا میتونه علیهشون اعلام جرم بکنه که شما چرا همچین دارایی داشتی، از کجا آوردی داشتی؟
آقای
دکتر کسی میتونه بپرسه از کجا آوردی؟ چرا؟ چون اصلا زیرساختی نداریم که بپرسیم این دارایی ها از کجا به دست اومده.
اگر اجازه بفرمایید یک مهمان دیگر به جمع ما پیوستن، جناب آقای محمد علی دهخان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی، که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. جناب آقای دهخان صدای بنده رو دارین؟
سلام علیکم.
آقای دکتر دهخان در خدمتتون هستیم. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. من خدمت شما و شنوندگان برنامه و مهمانان برنامه‌تون عرض سلام دارم.
خیلی از شما ممنونیم که فرصت به ما دادین که صحبت‌های شما رو بشنویم. سوالی که می‌خوایم از خدمت شما بپرسیم، ما در راستای شفاف سازی تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی داریم صحبت می‌کنیم و اینکه چه ضرورتی داره، و اگر شما توضیح بفرمایید که دولت در راستای ایجاد این شفاف سازی چه اقداماتی انجام داده، از شما ممنون می‌شم.
بله، ببینید بحث شفافیت تراکنش‌ها که مشخصه، وقتی که در آخر اقتصاد توسعه پیدا می‌کنه، بازارها و بخش‌های مختلف به سمت پیچیدگی بیشتر و وسعت بیشتر میرن، طبیعتاً مدیریت، کنترل و برنامه‌ریزی اقتصادی هم سخت‌تر میشه.
بله.
چیزی که میتونه تو این شرایط کمک بکنه این هست که بشه از اطلاعات موجود استفاده کرد. تراکنش‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین پایه‌های اطلاعات مالی کشوره. استفاده‌های خیلی زیادی میشه ازش کرد.
بله.
در بحث برنامه‌ریزی‌های مالی، در بحث هدایت نقدینگی، در بحث نظام مالیاتی، در بحث مبارزه با پولشویی، مبارزه با جرایم اقتصادی، همه اینها در واقع یکی از بیس‌های اطلاعاتی که مورد نیازشون هست اطلاعات تراکنش‌های بانکی است که خوشبختانه از اون تا قبل این در واقع با تعاملاتی که بین بانک‌ها، بانک مرکزی و نهادهای دیگه وجود داره، این بیس اطلاعاتی در دسترس قرار گرفته و میشه ازش استفاده کرد در مقاصد مختلف.
آقای دکتر، این که میشه ازش استفاده کرد، ممکنه توضیح بفرمایید که چطور مورد استفاده قرار میگیره؟ ما در کشورهای توسعه یافته میبینیم که اگر یه بنده خدایی مثلا یه 10,000 دلار به حسابش بیاد، فوری مورد سوال قرار میگیره که از کجا آورده ای؟
در ایران هم همینطوره. ببینید الان تراکنش های بانکی مشکوک طبق تعریفی که بانک مرکزی داره توسط بانک ها به مرکز مبارزه با پولشویی که در وزارت اقتصاد هست اعلام میشه. این مرکز تراکنش ها رو بررسی میکنه، اگر موارد رو در واقع مشکوک تشخیص داد با داده های دیگه ای که داره سنجش میکنه و اینها رو در واقع میتونه تحت پیگرد قرار بده. در مواردی که بشه این کار انجام میده. یا نظام مالیاتی به همین ترتیب حساب هایی که تراکنش هاشون یا گردش مالیشون از یه حدی بالاتر هست اطلاعاتش دریافت میکنه، بعد اون رو با اطلاعات مالیاتی افراد مقایسه میکنه.
بله.
اگر مالیات های پرداختی تناسبی با اون گردش مالی نداشته باشه، طبعا باز دوباره اون حدی مالیاتی رو فرا میخونه و ازش توضیح میخواد. اگر توضیحاتی وجود داشته باشه که قانع کننده باشه هیچ، در غیر این صورت مالیات بیشتری ازش مطالبه میکنه. پس همین الان در واقع داره از این زیرساخت ها استفاده میشه. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که استفاده کامل از اینا مستلزم این هست که این الگوهای تشخیص کاملتر و ارتقا پیدا بکنن. یعنی ممکنه الان مثلا فرمولی که برای تشخیص تراکنش مشکوک وجود داره فرمول خوبی نباشه. کم کم در گذر زمان بر اثر تجربه این معلوم میشه که چه مشخصاتی بذاریم برای این که تشخیص بدیم یک تراکنش مشکوک هست یا نیست، و این میتونه در واقع مرتباً بهبود پیدا کنه.
آقای دکتر، ممکنه بفرمایید که چند درصد از فرارهای مالیاتی یا حالا پولشویی هایی که به شکلی انجام میشه که از حالا دید مسئولین مخفول میمونه میتونه با استفاده از این سیستم راهگیری بشه و به نتیجه برسه؟
ببینید که اول نظر داشته باشیم، خب هیچ وقت نمیشه همه تراکنش ها رو تک به تک بررسی کرد.
بله.
بنابراین 100% امکان پذیر نیست، هیچ کس هم مدعی هم چیزی نیست، ولی با شرط اینکه الگوهای مناسبی برای تشخیص موارد مشکوک و ریسک‌دار طراحی بشن و سامانه‌های اطلاعاتی دیگه هم مورد استفاده قرار بگیرن. یعنی ما اکتفا نکنیم به صرفاً تراکنش‌های بانکی، میتونیم تشخیص موارد فرار مالیاتی و تشخیص موارد پولشویی و جرائم اقتصادی تا درصد بسیار بالایی.
این سامانه ها ممکنه مثال بزنین آقای دکتر؟ مثلا چه سامانه ها؟
ببینید مثلا فرض کنیم دارایی های افراد در قالب اسناد مالکیت، اونها هم یک سری اطلاعات داخل شه.
بله.
گردش مالی افراد در مثلا سازمان بورس اوراق بهادار، خرید و فروش سهامی که دارن، اونم یک اطلاعات مالی هست.
درسته.
انواع دیگه ای از دارایی ها که ممکن ارزش بالایی داشته باشه، اونها هم هست. بعد روابط فامیلی بین افراد، ممکنه افراد در واقع از حساب‌های کسان دیگه استفاده بکنن برای اینکه رد خودشون رو گم بکنن. یک سیستم قضایی میخوان که نسبت به این موارد در واقع سختگیری زیادی داشته باشه.
دلی.
اگر برخورد وجود نداشته باشه با موارد فریبکاری، عملا نمیتونیم اون درصد بالا رو محقق کنیم. بنابراین ما قوانین حمایت کننده و نظام اجرای قضایی قوی هم میخوایم که از این موضوع پشتیبانی بکنه تا در واقع بتونه درصد تشخیص این موارد رو به شدت بالا ببره.
آقای دکتر، من فقط یه نکته رو اضافه میکنم، بعد جناب آقای عرب مقدم کارشناس و پژوهشگر پولی بانکی اینجا تشریف دارن، یه سوالی از خدمت شما میخوام بپرسن. یه نکته خیلی جالبی رو من شنیدم، کسانی که تابعیت دوم کشور امریکا رو دارن و اونجا زندگی میکنن، اگر که اون دولت متوجه بشه که اینها مثلا در ایران دایره درآمدهایی هستن، درآمدهای داخل ایران رو مشمول مالیات قرار میدن و مالیات رو ازشون میگیرن اگر متوجه بشن، و اگر فرار مالیاتی داشته باشن اونجا تحت پیگرد قرار میگیرن. به این شکل دارن رصد میکنن درآمدهای افرادی رو که توی کشور دیگه اصلا با یه موضوع دیگه یه درآمدی دارن کسب میکنن. بعد ما این فرار مالیاتی رو با این ارقام بزرگی که اعلام میشه میشنویم و واقعا قشرهایی که تحت فشار هستن واقعا دلشون به درد میاد که چرا ما با حداقل درآمدها داریم مالیات خودمون رو میپردازیم و افرادی دارن با این درآمدهای بالا از زیر دادن مالیات فرار میکنن. آقای عرب مقدم بفرمایید.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر. سوال بنده اینجاست، خب پدیده حساب‌های نیابتی و حساب‌های اجاره‌ای کاملا ثابت کرده که الگویی که شما اشاره کردید بهش، الگویی که حالا حساب‌های مشکوک شناسایی بشن توسط بانک‌ها، بعد بره حالا توی FIU اونجا دوباره بررسی بشه، بعد از اونجا بره حالا براش پرونده قضایی تشکیل بشه، یک الگوی کاملا ناکاره. چرا؟ چون افراد با حساب‌های نیابتی و حساب‌های اجاره‌ای و چندین طرفند مختلف دور می‌زنن الگو رو، و شما میگید الگوی جدید باید ایجاد بشه. این مخاطب ایجاد این الگوی جدید کیه جز دولت؟ یعنی کسی جز فرد شما یا خود دولت نیست. حرف ما اینجاست که حتی من الان قانون بودجه امسال جلو رومه، خب من بندهایی رو میبینم که حتی آماده است که اگر دولت اینها رو اجرایی کنه، ما قسمتی از این راه ساماندهی تراکنش ها رو طی میکنیم. خب شما الان تو بند ه تبصره 16 قانون بودجه، خب ما دقیق میبینیم که آقا تو بحث ساماندهی حساب های بی هویت به بانک مرکزی وظایفی سپرده شده، در ادامه این ماجرا به شورای پول اعتبار و بانک مرکزی باز هم وظایفی سپرده شده. اما الان ما نیمه سال رو گذروندیم، اما حتی هنوز به صورت کامل این بحث ساماندهی حساب‌های بی‌هویت و اینها انجام نشده. یعنی اردیبهشت ماه قرار بود حساب‌هایی که از نظر هویتی مشکل داشتن مسدود بشن، تازه مرداد بان بانک ملی میاد با افتخار میگه که من 95% حساب‌هام کد شهاب داره. اگر قرار باشه اونم بانک ملی که خودش خب جز بانک‌هایی که خوب عمل می‌کنه به توصیه‌های دولت، حالا بقیه بانک‌ها چه خبره توش معلوم نیست. خب من میخوام بگم که خب ما اصلا الگو هم میگیم نمیخواد، خب همین چیزی که الان قانون بودجه هست چرا اجرا نمیشه؟
بفرمایید آقای دکتر.
عرضی که من داشتم الگوی تشخیص همینه که شما فرمودن، یعنی اینکه اطلاعات مشکوک شناسایی بشه بره در FIU. در همه جای دنیا هم همینجوری رفتار میشه، منتها این یک مکملی داره. عرض من روی مکملشه. حساب بی هویت الان راحتی در بانک ها باهاش برخورد شده و تا حد بسیار زیادی جمع شده، من فکر میکنم کامل باشه، چون که همین الان در واقع کسی بدون احراز هویت نمیتونه ایش عملیات بانکی رو انجام بده. مشکل حساب نیابتیه، یعنی یک نفر میره اسم کسی دیگه‌ای با احراز هویت اون شخص حساب باز میکنه و از اون حساب استفاده میکنه. حساب نیابتی باید سیستم قضایی براش فکر بکنه، یعنی مجازات سنگینی برای کسی که حساب نیابتی باز میکنه وضع بکنه و بعد از شناسایی اون آدم ها برخورد قاطعی بکنه تا کسی دیگه به خودش اجازه نده این کار انجام بده. ریسک حساب نیابتی را در واقع ما باید اونقدر بالا داریم که کسی به سراغش نره.
آقای دکتر، بعضن
که حساب نیابتی هست عملا امکان اون درصد شناسایی فرارهای مالیاتی و پولشویی تو سیستم ها به شدت پایین خواهد.
آقای دکتر، بعضن افرادی که حساب نیابتی باز میکنن و حالا امکانش رو در اختیار دیگران قرار میدن، انقدر آدمای کم اطلاعی هستن که نمیدونن چه تبعاتی ممکنه براشون ایجاد بکنه و میگن خب چه اشکال داره، من یه کارتی میگیرم، کارتو میدم، مثلا این آقا ازش استفاده بکنه،
پول میگیرن دیگه، اجاره میگیرن. ولی متاسفانه موضوع هست، خب این یه آسیب اجتماعیه، ما نباید در کشور خودمون طبقات اجتماعی داشته باشیم که اینقدر آسیب پذیر باشن، اینقدر از نظر مالی توانایی پایین داشته باشن که خودشون رو در معرض همچین ریسکی برای یک اجاره بهای خیلی کمی باهاتمون حساب نیابتی قرار بدن.
اگه خاطرتون باشه
هست که بالاخره با توسعه یافتش،
بله، اگه خاطرتون باشه دو سال پیش یه خانم روستایی به اسمش چندین ماشین لوکس وارد کشور شده.
بله، گفته شد.
اون بنده خدا اصلا نمیدونه ماجرا چیه و میاد این کارو انجام میده. حالا شما اگه هم بخواید بهشون بگید،
همون کسی که این کار رو انجام داد، باید بریم اونو پیدا کنیم، اون آدمی که ماشین لوکس وارد کرد.
مگه ماشین
لوکس تو این کشور گم میشه؟
بله
داره دیگه، بریم پیدا کنیم منشأش، ببینیم کی بود این کارو کرد.
خب همین جا
اون را به نحوی مجازات بکنیم که دیگه هیچ کسی جرات نکنه.
شما هر چقدر مجازات رو بزرگ کنید، خب فایده ای نداره. چرا؟ چون شما نمیتونید شناسایی درستی انجام بدید. خب چرا اصلا شما باید بذارید یک جرمی اتفاق بیفته که حالا میخواید نمیدونم مجازاتش رو ببرید؟
آخر من شما عرض کردم حساب نیابتی اون، شما چجوری میخواید بری کنترل کنید که یکی رفته یه آدمی رو اجیر کرده، از کارتش استفاده کرده؟ این عملیات در بیرون از بانک اتفاق میفته، شما که اطلاعات ندارید.
من خب نه عملیات نیا کنید، اجیر کردن بیرون از بانکه، خب ولی هر استفاده ای از کارت اون فرد خب دقیق داره تو نظام بانکی انجام میشه. خب ما اگه واقعا یک نظام قاعدمند داشته باشیم، یه چیزی که واقعا الان تو کانادا و آمریکا یک قواعدی گذاشتن که راحت دارن این قضیه رو کنترل میکنن، خب یا حداقل صفر، نمیگم صفره، اما بسیار کمتر از اینجاست. اصلا من الان بند قانون بودجه رو میخونم، خب من میگم اینجا نوشته بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، خب برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه را تعیین کند و انتقال ولوج با معالق بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبت انجام بدهد.
اجازه بفرمایید توضیحات آقای دکتر بشنویم. آقای دکتر توضیح بفرمایید.
بله، مورد خبره، مورد خوبیه دیگه. یکی از کارهایی که باید اتفاق بیفته همین است. بانک مرکزی باید سوال بشه واقعا که کار انجام داده یا نه، که مشخصا هنوز انجام نشده. ولی تا اونجایی که من در جریان هستم، بحث جدا کردن حساب اشخاص حقیقی و حقوقی طرحش در بانک مرکزی مطرح و دارن روش کار میکنن. انشالله کارشون زودتر پیش بره.
انشالله که این پیگیری میشه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی که بانک مرکزی راجع به این موضوع چه اقداماتی انجام میده دیگه. درست هم
دکتر؟ حتما طرفدار انجامش هستیم. بله
آقای دکتر رضوی پور، شما هنوز پشت خط هستی؟ من عذرخواهی میکنم از شما، اگر صحبتی هست با جناب آقای دکتر دهخان، شما سوالی دارین بفرمایید. ارتباط ما با آقای دکتر رضوی پور قطع شده. خب آقای دکتر دخان، خیلی از شما ممنونیم. من عذرخواهی میکنم، به هر حال ما از ابتدای برنامه سعی کردیم که با تلفن شما تماس بگیریم و شما روی خط داشته باشیم، این امکان محقق نشد و ان شاء الله ما در برنامه‌های بعد باز در خدمت شما خواهیم بود و راجع به موضوعات دیگری توضیحات شما رو خواهیم شنید. از شما خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم از شما و شنوندگان و مهمان برنامه تشکر میکنم. خدا حافظ.
خدا نگه. خیلی ممنونم از شما آقای عرب مادم، از شما هم خیلی سپاسگزاریم که در معلوم شرکت کردین. اگر در حد یک جمله یک جمع‌بندی دارین راجع به موضوع امروز توضیح بفرمایید.
بنده من تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و امیدوارم که خب این قوانین و قاعده هایی که خب حداقل داریم، این چیزهایی که بنده الان خوندم حداقل هایی هستن که باید انجام بشن برای ساماندهی تراکنش ها، انشالله که این پیگیری از بانک مرکزی توسط وزارت اقتصاد انجام بشه که انشالله این قوانین اجرا بشه.
خیلی از شما ممنونم. دوستان عزیز شنونده، از شما بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه اقتصاد مجازی همراهی فرمودین و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان خوبم از تهران. پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوبتون. اگر مایلید با ما گفتگو کنید، شماره پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعت که 2786-2098 کماکان در اختیار شماست. ساعت همینک 14:55 دقیقه. ارتباط ما همینک برقرار شده با آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس بازار سرمایه، تا آخرین اخبار در این حوزه را از ایشون جویا بشیم. آقای حاجی‌بند، سلام بر شما، بفرمایید.
خانم رستگار دوست من، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. شاخص بورس امروز هم مثل روز گذشته روند متعادل و مثبتی رو پشت سر گذاشت، به رشد 151 واحدی دست پیدا کرد و در ارتفاع 35,774 واحد قرار گرفت که شرکت‌های خدمات انفورماتیک، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ارتباطات سیار ایران بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی پارس و پتروشیمی خارک هم از جمله نمادهایی بودن که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز روند متعادل و تا قدری مثبت رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموزن 690 واحد، قیمت هموزن 461 واحد، آزاد شناور 193 واحد و شاخص بازار دوم 2347 واحد رشد کردن و در مقابل شاخص بازار اول افت 342 واحدی رو از آن خودش کرد. بانک تجارت، بانک ملت، سایپا، ماشین‌سازی عراق و گروه صنایع بهشهر ایران هم از جمله نمادهای پربیننده امروز بورس اوراق بهادار بودند. در خصوص افزایش قیمت ها هم باید بگیم که رادیو تور ایران، توریستی و رفاهی آبادگران ایران و سالمین هم از جمله نمادهایی بودند که امروز در بورس اوراق بهادار بیشترین رشد قیمت رو داشتند و لا ایران، کاشتی و سرامیک حافظ و بیمه آسیا هم از جمله نمادهایی بودند که بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامداران خودشون رقم زدند. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 3,034 میلیون سهم حق تقدم به ارزش 1664 میلیارد تومان در 367,000 معامل توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده و نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که در این بازار هم شاخص فرابورس افت 8 واحدی رو به سر رسوند و در ارتفاع 3,946 واحد قرار گرفت که شرکت‌های پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس و فولاد هرمزگان جنوب بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و بیمه کوسر، صنایع ماشین‌های اداری ایران و سرمایه‌گذاری مثل سرچشمه از جمله نمادهایی بودند که با رشد خودشون تلاش کردند مانع افت بیشتر شاخص فرابورس بشن. در این بازار هم امروز داروسازی آوسینا، قند شیروان قوچان و بوجود و صنعت روی زنگان بیشترین رشد قیمت رو داشتن و انواع اوراق تسهیلات مسکن به همراه شرکت‌های کشاورزی مکانیزه اصفهانکش و آسیا سیر عرس بیشترین کاهش قیمت رو تجربه کردند. در مجموع در فرابورس ایران هم امروز 866 میلیون ورقه به ارزش 691 میلیارد تومان در 172,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد تا دومین روز هفته و دومین روز معاملاتی آذر ماه رو بازار سرمایه با روندی متعادل و البته تا حدودی مثبت پشت سر می‌گذاره.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای حاجی بند، کارشناس بازار سرمایه. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، چنانچه مایل هستید با ما در پخش در ارتباط باشید، سامان پنگام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعت 2786-2098 در اختیار شماست.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.